الحمد لله الذي تنزه عن مجانسة مخلوقاته و قهر على عباده بالعلم والقدرة ليس كمثله شيء و هو لا يوصف به اوصاف. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در سوره مبارکه مرسلات آیه 25 و 26 یک حقیقتی رو تذکر می دهد که باعث میشه که امروز جوانها و دانشمندان حتی بازاریان عزیز طبقات مختلف توجه به این حقیقت کنند. علم نجعل الارض کفاتا. خب این مایه 25شه. احیاءً و انباتا این 26شه. واژه کفات به کار برد. کفات یعنی منزلگاه. من دلم میخواد که همه حواسشون جمع باشه، هم شنوندگان و بینندگان، هم شماها که حاضر در محفلید. قطعا این استفهام توبیخیه، داره ما رو توبیخ میکنه که مگه شما نمیدونید که منزل شما رو زمین قرار دادن؟ هیچ کدوم از شما آسمون نمیرید، فقط درباره عیسی هست که رافع و الیه. خب وقتی که آسمون نمیرید، همه تو زمینید. همه تو زمینید یعنی چی؟ بلافاصله تفسیر کرد. احیاءً، زمانی که زنده اید پس تو زمینید. امواتاً، زمانی هم که بمیرید بازم در زمینید. خیلی این محض محتوى عالیست. شده دقت کنی تو این محتوى؟ شخصیتی که دقت کرد تو این محتوى امیر المؤمنین بود. می دانید جنگ صفین طول کشید، طولانی شده بود. طبیعتاً آقا اجازه فرمود که به نوبت مردم برن سری بزنن به خانواده هاشون، چون خانواده هاشون 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعضی ها زن و بچه شون رو ندیدن، نگران بودن. از منده ها رو اجازه داد که سری بزنن، از جمله خودشم اومد. تو جاده که داشت می اومد برخورد کرد به قبرستون. وقتی که برخورد کرد به قبرستون فرمود که هذه کفانا امواتها. فرمود ببینید این زمینی که میگه، که تو قرآن میگه که علم نجعل الارض کفاتا امواتن، اینان پدرانتون، مادرانتون، آبا و اجدادتون آسمون رفتن، مگه تو همین زمین دفن شدن؟ مربوط این مصداق آیه هست. وقتی که آمد خانه های کوفه رو که دید فرمود که هازهی کفانا احیان، فرمود این خانه ها رو میبینید اینا برای منزلگاه زنده هاست. علم نجعل الارض کفاتا ایناست. بنده تو این قسمت یک شعری رو دیدم که بسیار برام جالب بود. من شعر رو آرام میخوانم که لذت بخش باشه. میگه که گیرم علم افراختی بر ملک عالم تاختی، جان جهان بگداختی در آتش ظلم و ستم. بعضی بچه ها مثل این که دوره گرفتن، نه خواه اینا رو میتونی هدایت کنید به عقب جلسه، مثلا اون کوچولو ها، سه تا کوچولو هست، سه چهار تا هست، اونجا هم دخترها، اون دختر بچه ها که اونجا دوره همه، اینا رو مثلا یه جوری مشغولشون کنید، دستتون درد نکنه، چون بندگان خدا اومدن استفاده کنن. روزی علم گردد نگون، گردی به دست غم زبون، نیکی نما در دهر دون، نامت به نیکی کن علم. ببینید محتوا خیلی عادیه، زیاد محتوای بالا. لذا وقتی که نگاه میکنیم به قرآن، میبینیم قرآن اخلاق کامل و انذار بی‌نظیر برای بشریت، مخصوصا این انذار شبهای ماه رمضان تو حلقه های معرفتی خونده بشه. به همین مناسبت چند تا روایت میخونم. این روایت اولی که دارم میخونم تو وسائل شیعه جلد 11 صفحه 367. وظایف شرعی و عبادی ما اینه که همیشه به خدا برگردیم. زید شهام میگه من محضر امام صادق علیه السلام بودم، امام درباره پیغمبر فرمود ایشون 70 بار میگفت اتوب و الی، من به خدا برمیگردم. عرض کردم که اماما ایشون استغفرالله هم میگفت؟ فرمود نه، نیازی نبود. نیاز نبود؟ گفت نه. ایشون میگفت اتوب و الی، من به خدا برمیگردم. من متأثر شدم. امام فرمود چرا متأثر شدی؟ گفتم خب پیغمبر حق داره بگه و اتوب و الی، من به خدا برمیگردم، چون پیغمبر ذره انحراف نداره، لغزش نداره، توبه شکن نیست، از بازگشت خودش ذره منحرف نمیشه. ولی من اگه بگم اتوب و الی، 2 دقیقه بعد توبه میشکنم، از مسیر اصلیم منحرف میشم، جایگاه واقعیمو از دست میدم، توهای کمل میکنم، داد میزنم، یا رب برم ضعف بدنی، اینجا که خارج شدم دوباره همونم. بلا واسطه امام راکار عملی شداد، فرمود والله المستعان، از خدا کمک بگیر، یک سال خدا تو رو کمک کنه، بگو خدایا از مجلس اخلاق معنویت رفتم بیرون، دوباره منحرف نشم، نلغزم. منظورم من به شما پیشنهاد میدم، شما فقط اتوب و الی نگید، بگید استغفر الله و اتوب الیه. چون شماها نمیتونید خودتون رو نگه دارید، توبه شکنید. این توبه شکنی شما کار درس میده. بازگشتش اینه. واقعا برای ما این بازگشت ضروری است. چقدر الان خانه‌ها مشغول نگاه کردن این فیلم‌های ماه رمضونن. در حالی که می‌دونن اینا خیلی‌هاشون روزه نمی‌گیرن. منو چی اینا نگاه کنم دلم سیاه میشه. چقدر وابستن به این که قصه این فیلم‌ها رو تعقیب کنن. در حالی که می‌دونن این قصه‌ها نه بازیگرش محتوا داره نه خود قصه. پس معلوم میگه این اتوب و الهی نیست. اگر اتوب و الهی بود واقعا بازگشته به خدا بود، ذوب در خدا بود. پدر امین آقای شبیری زنجانی تو این کتاب الکلام یجر الکلام نقل میکنه، میگه صبح ماه رمضان بود، حاج آقا روح الله منظور همین امام بزرگوار معمار انقلاب آمد منزل ما، گفت آقا یک اتفاق عجیبی برام افتاد. چه اتفاقی؟ گفت دیشب مشغول اذکار دل شب بودم، فکر کردم خانم بیدار شده داره آشپزی میکنه برای سحری، غافل شدم. یک دفعه دیدم سر صدایی نمیاد، آمدم گفتم خانم بیدار شو سحر درست کن. چرا به از اون مونده؟ گفتم نمیدونم، چراغ روشن کردن دل 20 دقیقه به اذان مونده. گفتم حالا که نمیشه غذا درست کرد چرا منو بیدار نکردی؟ گفتم مشغول اذکارم بودم، از دستم در رفت. گفت حالا یه چیزی داری که بخورن بچه ها؟ گفت نه، اصلا چیزی درست نکردم، امشب میخواستم پلو بپزم، ازا خواستم زود بیدار شم، منتظر بودم شما منو بیدار کنید. دمی الکلام یا جور کلام از انجانیه پدر آیه ایشون، اونم از مرجع تقلید بود، از بزرگان. گفت تو همین لحظه دیدم در میزنن، مصطفی رو فرستادم دمه در، در رو باز کرد، گفت که با دست پر اومد. دیدم یه ظرف عظیم پلو خورشتم روش ببردن. گفتم شناختی کی بود؟ گفت نه، همسایه بود. گفت نه، گفت هیچی بهت نگفت این غذا رو بهت داد رفت؟ گفت چرا؟ به من گفت که به بابات بگو اینم ثمره ذکر امشب بده، نذاشتم بچه هات گرسنه بمونه. گفت به تعداد بچه هامون غذا خوردیم و سیر شدیم. مرحوم آقای زنجانی اینو به عنوان اینکه ماه برکته و ماه رحمته، اینو به این عنوان این قصه رو نقل کرد، شهر الله بالبرکته و رحمه به این قسمت نقل کرد. علی‌ظاهر گویا شب جمعه بود، دای کمل مشغول بود، دای کملش به حدی طول میکشه که به سحر میرسه، نزدیک اذان صبح تو عالم خودشه. امام میدونی که رهبرم که شد، میدونی که یه مامان رمزون تعطیل میکرد، هیچ کی اجازه ملاقات نمیداد، میگفت ماه رمزون کار دارم، تمام برنامه های عبادی توی مفاتیح رو عمل میکرد. هزار تا مثلا انا انزالله و بعضی شبا میگفت. خب اینا وقت میبره، اینا فرصت میبره. بنای الهی به اینه که یه بهانه بیاره شما رو ببخشه، یه بهانه درست کنه که شما رو به بها ببره. آقا یه خرما ارزشی داره؟ یه دونه خرما جدی میگم، داوود پیغمبر میگه که در یکی از خلوتها خدا به من فرمود که بنده مؤمن را اگر شاد کنی به یه دونه خرما میبخشمت. بهانه برای نگه یه دونه خرما مایه آمرزش من و تو بشه. چرا؟ چون ان الله لا لم یرض لعباده الکفر. خدا دوست نداره که مردم به کفر بمیرن. خدا دوست نداره مردم جهنمی بشن. داوود پیغمبر فرمود که وقتی اینو گفت، گفت فرمود که انصافا سزاواره که بیشتر تو رو بشناسیم. تو که به خاطر یه دونه خرما ما رو در آغوش رحمت میگیری و ما رو میبخشی، واقعا حقت اینه که بیشتر تو رو بشناسیم. فانی درسو بشیم، فنای بالله بگیریم. من از این قسمت آخر خیلی خوشم اومد. تو حق تو اینه که بیشتر بود کار کنی. کی هستی تو که به خاطر یه دونه قرمه ما نمیبخشی؟ این وقت اصول کافی جلد دوه، باب ادخال سرور علی المؤمنین حدیث پنجه. تو همونجا باز یک مناجاتی خداوند با موسی داره، فرمود اصلا من بهش را خلق کردم برای اینکه عده‌ای رو حاکم بر بهش کنه. چیا هستن که میخوای حاکم بر بهش کنی؟ فرمود اون کسانی که مؤمن رو شاد میکنن. بعد یک مثالی امام باقر علیه السلام زد، فرمود یک کسی حاکم اسلامی بود تو اون شهر، گرفتار طاغوت بودن و استکبار این حاکم اسلامی شده بود. ای مدیران کشور ما توجه کنید. گفت این از بس که این طاغوت تحت فشار قرار میداد مردم را، از بس که خودشو میدید، با اینکه مسلمان بود، موحد بود، این بنده خدا آخه فرار کرد، پناه آورد روی کشور شرک. اون گرفتار شرک مشرک او رو جا داد، میزبانی کرد، بزرگش کرد، ولی ایشون دست از اسلامش بر نداشت. با اینکه تو اون کشور شرک، حالا داستان امام باقر نقل میکنه، با اینکه تو اون کشور شرک بوده، میزبان مهمان اون میزبان بوده، دست بر نداشت بود. خدای تبارک و تعالی به موسی وحی کرد، گفت موسی جان چیکار کنم؟ اون طرف مشرکه، مشرکم که بهش نمیره. اما به جهنم گفتم که جهنم، نه او را زیاد بسوزون، نه او را بیرون بارید، چون شرک داره. خب نسوزون چرا؟ چون یه مؤمنی رو پذیرایی کرد. بهش نره چرا؟ چون مشرکه. ولی اون موحد طاغوت رو بنداز تو جهنم، آنچنان بسوزون، بعدم اشاره کن به اون مؤمن، بگو این همون مؤمنیه که تو بر سر او بلا آوردی، او به خاطر همین که تو بر سر او بلا آوردی فرار کرد، کشور شرک، کشور اسلام را از دست داد، رفت کشور شرک. به هر طریق ممکن خدا میخواد ببخشه. اینم تو همون بابه، تو همون بابه آدرس دادم، باب قبلیه. این حدیث ها باید خونده بشه دیگه، باید بشنون همه. علت طغیان بعضی از مدیرانمون اینه که حدیث نمیشنون، نمیدونن که اگر من در قوم مدیریت کنم یا مرجعیت کنم یا روحانی امام جماعتی که زی باشم، کسی رو از اینجا از در خونه اهل بیت فراری بدم بره توی اروپا، میدونی اون ثواب من به اون اروپاییه میدن، با اینکه من موحدم، من روزه دارم، ولی روزه منو میزنن تو سر من، نماز منو میزنن تو سر من، میگن تو یه موحدی رو فراری دادی. همه با هم دست هم بگذینیم، دوستان عزیز من، همه با هم. حالا شب دوم جلسه هست، من به تمام بچه ها و آزاده ها بیارید اینجا دعا بخونن، همین مفاتیح رو. من خواهشم اینه که رفقا، من دنبال حال دعا نیستم، اصلا دنبال این نیستم، حال دعا بسته دیگه، چقدر علکی داد میزنیم. دنبال اینم بچه ها جلوشون دعا بذارید یاد بگیرن، افتتاح رو، قرآن رو یاد بگیرن، مسئله رو یاد بگیرن. من دیدی این کوچولو رو صدا زدم موقع نماز، بیا جلو بابا. عزیز دل من، تو که میپری میای جلو من، نماز مردم باطل میشه. انقدر مؤدب بود که چشم آقا دیگه نمیپرم. ببین یک کلمه بهش گفتم و بچه ها میفهمن، نگید نمیفهمن. با بچه ها حرف نمیزنید، بچه رو رها میکنید، حوصلتون کم شده. خیلی باید با بچه حرف زد، اونقدر باید با بچه صحبت کرد، با لحن جذاب، با لحن قشنگ. شبها براشون نقاشی بیارید، دفتر نقاشی بیارید. باور کنید همینا که میبینید الان صدای منو میشنون، دارن بازی میکنن و رفتی امشب تو منزل به اینا بگو حاج آقا چی گفت، فوراً بهت میگن. اینا اینقدر ذهن فعال دارن. دست کم نگیرید بچه‌ها رو. فرزندان رو دست کم نگیرید. من به تمام این بچه‌ها و عزیزان و خانواده‌ها و این اتاق‌ها و ساختمان‌ها، خودتون اینا رو دعوت کنید، برای بچه‌ها اینجا کار کنیم. من خدمتگزار همه شما هم، عزیزان من. اینا باید دعای کامل یاد بگیرن، اینا باید عبادت یاد بگیرن، اینا باید نماز یاد بگیرن، اینا باید یکی که اینجا تو جمع ما یاد بگیرن. منتها خیلی باید حکیمانه بریم، خوب جلو بریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم. حاجاها باید حوصله داشته باشن، نباید عصبی بشن. مدعا من میگم آقا مجلس من بذار به هم بخوره، اما این بچه داد نخوره. این بچه تو ذهنش میمونه، این فرزند تو ذهنش میمونه، این فرار میکنه میره یه جای دیگه. باور کنید، نباید به بچه ها، یعنی با تمام معنا مهربانی کنید. دقت نظر کنید که با مهربانی ها میشه کاری کرد، میشه نگاه مردم رو عوض کرد، میشه جلسه رو عوض کرد. یه خوله بی‌حوصلگی حالا بیشتر شد. من آقای وهاب‌دینی دیدم دیگه، بنده اساتیدم رو دیدم، نمیدونم شما چرا اینجا بی‌حوصله شدید. خیلی بی‌حوصله بودن، تا دو شب ما بیدار بودیم با اینا. سن من هم اینا بود، همین اندازه بود. لذت می بودیم. الان هنوز اون خاطرات زیبا تو ذهنمونه. باور کنیم اون وقت هم امکانات بازی بود، نمی که اینجا نبود که، امکانات بازی هم برای هم بود. اما جذبه این آقا، همین وزیدهایی موقتی که می کردن، نزوراتی که می آوردن، شبایی دیگه هم خدمت رو از نزوراتی که دارید اشکالی نداره نصب کنید. آقا یه نزده بستنی، یه حکی از بچه ها رو من یکی بستنی می دم. نزدیک نکنید، کار کنید به بچه ها. خیلی از وقتها روی این زندگی اونها اثرگذار باشید. خوشبختانه اینجا مسجد نیست، همه طبقات میتونن بیان، همه میتونن بیان. فعالیت های گسترده خیلی جالب، خیلی نگاه ما قشنگ. الله اکبر. یه خاطره کوچک میگم، گچه داره گریاوره، خاطره خیلی، این خاطره رو من الان دیگه سنم رفت بالا دیگه، الان چرا به من میخوای گیر بدید؟ من الان مرید جمع کنم به دردی چی میخوره؟ چرا من گیر میدید؟ بذار من این خاطراتی ما تو ذهنمون عملا دیدیم بگیم دیگه. ما دیگه دارم میمیرم دیگه، چیزی نمونده. میدونی من خیلی زنده باشم 20 سال، آه 20 سال آخه فایده داره که مرید من بشید؟ چه کجاش فایده داره؟ همون خاطره که خودمون میدیدیم اینا رو، دونه دونه اینا رو دیدیم، از نزدیک دیدیم. من همین جمع کلام بود، شبای چهارشنبه سخنرانی میکردم، همه هم میدونن. بعد از من آقای خورشیدی هم دعای توسل میخوند، ساعت 2 بعد از 12 شب. چند تا مال رمزون اینجا صحبت کرد. مسجد اینجوری نبود که، مسجد درست سیم خاردار بود، مسجد اینجور وسیع نبود که اون زمان، مردم زیاد نمیومدن، نمیشناختن، تازه داشت معروف میشد. ساعت های حدود 2 بعد از ظهر شب نیمه شبان برم سخنرانی کنم، جلسه داخل و بیرون نشستن، بعد از منم آقای خورشید مهدان میخواست بگیره. من اون شب سمنان برنامه داشتم، دیر کردم، رسیدم بالاخره، دیدم که مسئولین اونجا میگن که میتونم اسمشون رو ببرم. حاج آقا صبر کن، این آقایون رو ببینید، این آقایون از بوشهر یه منطقه رو اسم بردن، از بوشهر یک گاوی رو گذاشتن توی یه نیسون، گرفتن بار کردن و بردن، گفتن بکشید، امشب باید گوشتش رو پخش کنید. گفتیم چرا؟ گفت خست قصه دادی. قصه چیه؟ گفت من مستخدم مدرسه بودم و هستم، مستخدم مدرسه، بچه هم منجید مغزی گره، پول نداشتیم جراحی کنیم، 700 هزار تومان اون روز پول خیلی سخت بود، یعنی اون روزی که من میگم سال 73-72 خیلی سخت بود. بچه داشت دست من تلف میشد. مدیر مدرسه اعلان کرد یه عده اینو میخوان ببرن جمکران، شب نیمه شعبان باشن جمکران. من یه چایی بردم روی میز مدیر، به مدیر گفتم که اجازه میدید که من برم؟ مدیر به من گفت نه، نه آج محمد آقا، اینا تا برن، مش محمد میگم، نه مش محمد آقا، اینا تا برن و برگردن 6-7 روز میکشه، ما مدرسه بازه. میگم من همچی که پشت کردم مدیر رو جیغ زدم، نفسم بند اومد، گریم اومد بالا. مدیر از جا بلند شد، اومد دست رو گذاشت دوش من، گفتش که محمد جان چی کردی؟ من که چیزی نگفتم. گفتم تو که میدونی من بچم داره جلو بال میزنه. میگن شب نیمه شعبان امام زمان میاد جمع کردن، بذار من برش بهش بگم، بگم من پول ندارم جراحیش کنم. این من که خدا دلش سکو باشه، تو برو، تو برو، من چایی میدم. منو برستاد، من آمدم با همین گروه نخبگانی به استر مدرسه، اومدیم جمع کردن. به اون آقایی که مسئول برنامه بود گفتم که میتونم یک ساعتی، میگو خیلی شلوغ بود، یک ساعت به من وقت بدی؟ اون بیچاره به من گفت برو، برو همجه، جاتون اینجا محفوظه. من اومدم داخل مسجد شدم و شروع کردم نمازامو، اونجا دیدم و خوندم، یاد گرفتم، خوندم. بعد به آقا قسم دادم، چند تا قسم به آقا دادم، قسم هم همین بود، ما عوام هم دیگه. گفتم آقا تو را به پهلوی شکسته مادر، همچون گفتم آقا تو را به صورت کبود مادرت، همین. سومین قسم رو دادم دیگه نتونستم تحمل کنم، گفتم تو را به گلوی بریده حسین. خودم هم جیغ زدم که یه نفر این بغل منو گرفت، گفت چی اینجوری میکنی قسم میدی؟ و من گرفتارم، بچه‌م داره بال میزنه، یه جوری بچه‌م خوب بشه. بعد گفتم آقا من پول ندارم، اما یک گوساله دارم، اگه بچه‌م رو شفا بدی قول بهت میدم سال دیگه که گاف شد بیارم همینجا بکشم، گوشتشو به مردم بدم، بگم مردم آقا اینجاست دا. پارسال به من شفا داد، به من داد، آقا اینجاست. همین میگفت. من 5-6 روز گذشت، ما برگشتیم اومدیم منزل، دیدم وارد روستایمون شدم، هر کی منو دید به من میگه که ماش محمد تبریک عرض میکنی. تبریک چیه؟ گفت پسرت خوب شده. رفتم منزل، دیدم پسرم تا منو دید میدونی منجید مغزی زبونو میبنده، پسرم زبونو باز کرد، برگشت زبونه، بابا رفتی شکایت منو به امام زمان کردی. آقا جان یه مشتلبا اینجا نشستی، فرمانده به سربازش سر میزنه، امشب شبه جمعه هفته اول ماه رمضانه، به ما قول میدی امشب بیای؟ همه میان قوم جمکران تو رو میبینن، ما خودمون تو قوم این تو رو نمیبینیم. بغلش کردم، حالا این قسمت رو گوش بدید، نمیتونید تحمل کنید، همه که علمایید و در جمع شما راحتید، هر کی مریض داره بسم الله. اینو من خودم دیدم و من شاهد دارم، چند نفر شاهد دارم. گو بچه رو بغل کردم و گو بابا ساعت 12 بودی جمع کردن؟ گفتم آره. گو مامان خواب بود، یه دفعه دیدم که در حیات ما باز شد، یکی داره میاد بالا. بابا انقدر خوشگل بود، انقدر نورانی، انقدر مهربون. همه میگن اینا، هر کی خدمت امام زمان رسید میگن آقا خیلی مهربونه، آدم دلش نمیخواد آقا باشه بره. گفتم آره. گفت منو بغل کرد، دست رو گذاشت و سر من، دیدم خوب شدم، زبونم باز شد. گفتم تو کی هستی که دست گذاشتی رو سر من بدون نسخه زبونم باز شد؟ گفتم انشاءالله بابات که برگشته ازش سوال کنم کجا رفتی، به کی قسم دادی؟ گفتم به خدا بگو کی هستی. گفتم من پسر فاطمه مهدیم. به بابات بگو اون گوساله گاف شد، سال دیگه ببره جمکران بکشه، علامتش اینه. گفت بابا اینو گفتی؟ گفت بله، اما یه چیزی گفته که نمیتونم واضح بگم، میترسم بیفتی بگم. فرمود یه گله ای از بابات دارم. گفت گله چیه؟ گفت دیگه منو به پهلوی مادرم خواستم. مگه نمیدونه ما دل نداریم، مادرمو کتک زده تو مسجد من، شب عید من، شب تولد منو به یاد در و دیوار انداخت، منو به یاد سیلی انداخت. میگم با همین حالی که رفقا دارید دعای کمیل با همین حال زمزمه کنیم، خوبه؟ من دعای کمیلم 20 دقیقه بیشتر نمی کشه، خودتون متوجه میشید.